باورمون شد، ولی وقتی این مستندات و این عکس‌ها این چیزا رو می‌بینیم،
آخه با یه عکس که نمیشه قضاوت کرد.
ببین برادر من، شاید به قدر نصف دونه گندم باشه این چیزی.
مثل دونه گندمه، درسته؟
بله.
این که دونه گندم که هیچ، یک میلیونیوم دونه گندم بعد باشه، چون این بعد تو مایع است، بعد از طریق آمپول تزریق بشه و کسی هم نفهمه، این وارد بدن بشه و بعد بیاد حتی اخلاق طرف رو تغییر بده و دچار انحرافات اخلاقی بکنه. اصلا همچین چیزی به نظر شما منطقیه؟
بله، ببینید.
سخنگوی سازمان غذا و دارو خواستار برخورد غذایی با مروجان چنین ادعایی شده است و همینطور دکتر رئیسی، رئیس ستاد ملی کرونا.
این داستانی که گفته شد واقعا من یادم فیلم های تخیلی میفته، مثلا فیلم ها مثلا درست میکنم که یه هایی مثلا تبدیل به یک غولی میشه یا قدرت ماورایی پیدا میکنه. همچی چیزی واقعیتش خیلی مضحکه در نظر من. حالا قبلا میگفتن یه چیزی مثل جن و اینا وارد بدن میشه، حالا یه خورده مدرن‌تر شده تو دنیای مدرن، یه حالا میکروچیپ.
در تقابل قرار دادن اسلام با علوم جدید از جمله پزشکی، شاید ظلمی نابخشودنی در حق دینی باشد که بیشترین توصیه را به کسب دانش داشته، و اگر دانشمندان مسلمانی همچون ابن سینا، زکریای رازی، فارابی و ابن رشد نبودن، مشخص نبود که آیا طب جدید جایگاه فعلیش را داشت یا خیر.
شعار پیامک پیک بامدادی 3610. اما تلفات پرنده های مهاجر در تالاب بین المللی میانکاله تکرار شده. همکارم بختیاری.
سفره میانکاله با سم بوتولیسم تزیین شده است، منویی که از 2 سال پیش در تالاب بین المللی میانکاله خوراک صدها گونه از پرنده های مهاجر است، سمی که پارسال بیش از 45 هزار پرنده مهاجر را از پا در آورد و امسال هم تکرار شده.
با توجه به مشابهت رخداد در سال 99 با آنچه که در سال 98 در منطقه شاهد بودی، هم در محیط مشابه گونه هایی که متاثر میشن مشابه هستند، شیوه تلف شدن و مرگ در واقع مشابه هست.
پارسال پس از فروکش کردن موج تلفات، سازمان دامپزشکی علت اصلی مرگ و میرهای دلخراش را سم بوتولیسم اعلام کرد، همان سمی که امسال زودتر رسانه‌ای شده. دکتر نقیبی، معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی:
برابر آخرین اطلاعاتی که ما دریافت کردیم، بروز در واقع تلفات ناشی از بوتولیسم مشابه اون چیزی که در سال گذشته در تالاب میانکاله اتفاق افتاده بود مورد تایید قرار گرفت.
پارسال به گومگوها پیرامون تلفات 45 هزار قطعه پرنده مهاجر در میانکاله ختم شد به دستبندی عوامل، تا جایی که آقای یداللهی معاون اداره محیط زیست مازندران گفته بود با آنها اعلام شده حق ندارند عوامل تلف شدن پرنده ها را بیان کنند. صدایی که با ابهام میشنویم:
ابهامی اعلام کردن عاملش با دامپزشکی. ما مرجعی هستیم، ما هماهنگ کردن، ما با شما حق ندیدیم، ما اعلام کردن حق ندیدیم، اعلام بکنید عواملش.
امسال برخلاف پارسال تأخیری در علت تلفات پرنده‌های وحشی میانکاله گزارش نشده، اما آقای ابراهیمی کارنامی، مدیر کل محیط زیست مازندران، علت به وجود آمدن پدیده اخیر را نامتعادل بودن وضعیت آبی حالا بیان می‌کند.
به هر حال میانکاله ما میراثدار چند دهه بی‌مدیریتی در حوزه آبی میانکاله هستیم، اما واقعیت اینه که الان حدود 20 تا 25 درصد سطح تالاب میانکاله در ضلع غربی کاملا خشک شده و باید برای احیای میانکاله حتما ما تأمین منابع آب بکنیم.
مرگ و میرهای مشکوک پرنده‌های مهاجر در میانکاله ناشی از سم بوتولیسم برای برخی کارشناسان قابل قبول نیست. دکتر معماریان، پزشک حیات وحش، هم گفته باکتری بوتولیسم عامل اصلی مرگ و میر پرنده‌ها نبوده و از نظر علمی نظر دامپزشکان در این خصوص غیر علمی است. در این باره اما آقای حر منصوری، دیدبان میانکاله، از ابهامات جدید صحبت میکنند. از دستکاری های غیر علمی منطقه پس از سیل ها که اگر به آنها توجه نشود سالهای آینده با فاجعه های بیشتر روبرو خواهیم شد.
مهمترین چیزی که طی پایش های میدانی و اتفاق های تاریخی 1-2 سال گذشته در تالاب میبینیم دستکاری هیدروسیستم تالاب هستش. من خیلی شفاف و در واقع بدور از احساس خدمت شما بگم، هرچند معتقدم توسعه صنایع، توسعه کشاورزی، توسعه آبزیپروری، توسعه شالیکاری در بالادست میانکاله آسیب بسیار زیادی رو در حال حاضر داره به میانکاله میرسونه، بس فرضیه سیل، فرضیه اشکال در واقع لایروبی، فرضیه عمیق و پهن کردن نرها و رودخونه هایی که به میانکاله میرسن و تاثیر 2 سیل بسیار گسترده گلستان و در واقع گلوگاه که طی سال گذشته وارد تالاب شد مهمترین عواملی هستن که باید روش تمرکز بشه تا به نتیجه مثبت برسیم. تأکید میکنم پیدا کردن این عوامل بسیار مهمتر از مرگ و میر پرنده ها هستن.
مشکلات تالاب بین المللی میان کال چندگانه است، نتیجه چندین سال فعالیت های مختلف در اطراف منطقه که منجر به تغییرات نگران کننده در اکوسیستم شده. در همین راستا بایستی کارگروه هایی شبیه احیای دریاچه ارومیه تشکیل شود تا به معضلات نگران کننده میانکاله رسیدگی شود. آقای منتظمی، معاون طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست:
امروز اصلی ترین موضوع و نگاه ما به نگاه اکوسیستمه. اکوسیستم تخریب شده. یک نگاه جامع به همه حوزه های اثرگذار بر میانکاله باید به هر حال بحث بشه، واقعا اصلاح بشه. نیاز خب همون دیگه، الان داریم میریم به این سمت که نگاه، یعنی تو سطح جامعه، تو سطح مدیریت این هست که بله، تنها راه برای پیشگیری از تکرار و وقوعش بحث احیای میانکاله است. الان چه عواملی دخیل هستند، این داره به اصطلاح انجام میشه و قطعا انشالله طی روزهای آتی این منعکس میشه و رسانه‌ای میشه.
در حال حاضر اگر آمار تلفات پرنده‌های مهاجر در میانکاله تا امروز شبیه پارسال نیست، اما تکرارش روال سالهای آینده است، شبیه زندگی مسالمت‌آمیزی که این روزها مردم با کرونا دارند. نشست‌ها و بررسی معضلات پیرامون تالاب میانکاله که نیازمند اصلاح و بازنگری و حتی برخورد با فعالیت‌هایی است که معمولاً در اطراف پناهگاه‌های حیات وحش انجام نمی‌شود.
خدا نگهدار.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا بنت رسول الله،
يا بنت رسول الله.
السلام عليك يا بنت نبي الله، السلام عليك يا بنت حبيب الله،
يا بنت حبيب.
السلام عليك يا بنت صفي الله، السلام عليك يا سيدة نساء العالمين، الأولين والآخرين.
8:38 دقیقه صبح هست و همچنان در کنار شما هستیم از پخش رادیو معارف. دوستان خوب شنونده، صبح همه شما به خیر باشه. امیدوارم که این سه‌شنبه 21 بهمن ماه برای شما غرق حال خوب و دل خوش و اتفاقات مثبت باشه. ما انشاءالله تا ساعت 14 تا پایان نوبت کاری اول در خدمت شما هستیم. در این فاصله زمانی باقی مانده تعدادی از برنامه رو قرار هست که در حقیقت تقدیم حضورتون بکنیم. زمان پخش، اسامی و در حقیقت مدت برنامه رو خدمت یکایی که شما عزیزان عرض خواهم کرد. انشاءالله تا لحظات دیگه برنامه خط پایان رو میشنویم. پس از اون برای ساعت 9 صبح با برنامه نگارستان در کنارتون هستیم که حجت الاسلام نجفی نژاد در این برنامه به شرح زندگانی میرزا حبیب الله شریف کاشانی میپردازند. ساعت 9:30 دقیقه با ویژه برنامه دهه فجر یعنی عطر بهاران در کنارتون هستیم. در آستانه 22 بهمن ماه هم هستیم که دهه فجر رو خدمت همتون تبریک میگم. ساعت 11 با اخبار معارفی در کنارتون خواهیم بود و 11:20 دقیقه برنامه پارسایان به سیره و اخلاق علما و بزرگان میپردازه به مدت 10 دقیقه. پس از اون نوبت به پخش برنامه زمزم احکام میرسه. برای ساعت 11:30 دقیقه میتونید این برنامه رو بشنوید که پاسخگویی به سوالات شرعی شما مخاطبان گرامی محور اصلی این برنامه هست. پس از اون میرسیم به لحظات ملکوتی اذان ظهر به افق شهر مقدس قم که ساعت 12:21 دقیقه هست. البته برنامه در حقیقت تا آسمان ویژه برنامه اذان ظهر تا اصلاح میکنم ساعت 11:50 دقیقه برای شما پخش خواهد شد. 12:30 دعای هفتم صحیفه سجادیه رو با نوای گرم حاج محمد رضای طاهری به اتفاق قرائت میکنیم. 12:35 با برنامه بیان در کنارتون هستیم. پس از اون نوبت به پخش برنامه حدیث آفتاب میرسه. 12:55 شعر انقلاب رو 13:30 میتونید بشنوید و آخرین برنامه در این نوبت کاری پیام ولایت هست. 13:55 تقدیمتون میشه. مستند خط پایان به مدت 20 تقدیم حضور یکایک شما شنونده های عزیز میشه. دعوت میکنم این برنامه رو بشنوید.
اینک انگلیس ها که طی 50 سال خون ملت مظلوم ایران را مکیده.
دولت انگلستان در دوران قاجار و پهلوی ایران را به چشم یک کشور عقب مانده نگاه میکرد.
ما میگیم آقا غلام حلقه به گوش دیگران نباشی.
جای جای تاریخ را نظاره کن.
شما نقشه های زمان صفویه رو ببینید، مرزهای ما میرفت تا اون بالای قفقاز.
در روز 26 شهریور 1320 همزمان با ورود نظامیان بریتانیا و شوروی به تهران، محمد رضا
خلیفه در
28 مرداد کودتای آمریکایی انگلیسی.
ما عزت و شرف شما را می‌خواهیم.
خط پایان.
عزت یا ذلت.
یک ملت باید خود را عزیز بداند و عزیز قرار بدهد.
هواپیمای گلوبال هاک یا RQ-4 با پدافند هوایی کشور هدف قرار گرفت و سرنگون شد.
قسمت 59، لرزه بر کاخ ظلم و فساد. فاصله سالهای 43 تا 56 از یک طرف سالهای صبر و انتظار ملت ایران و از طرف دیگر اوج نفوذ آمریکا در ارکان حکومت محمد رضا شاه بود. پس از تبعید امام خمینی از ایران، محمد رضا شاه با تمام قدرت به سرکوب مبارزات مردم پرداخت. زندانهای ساواک پر بود از جوانان انقلابی. شکنجه و قتل عادت مأموران ساواک شده بود. آنها حتی علمای بزرگی همچون آیت الله قفاری و آیت الله سعیدی را نیز به طرز فجیعی به قتل رساندند.
نام
سید محمد رضا.
شهرت
سعیدی خراسانی.
پس سید محمد رضا سعیدی خراسانی. توطئه بر علیه کیان سلطنت میکنی، تبلیغ میکنی، مبلغ، گزارش پشت گزارش.
از که تا حالا حرف حق زدن شده تشویش از خانمونی.
درازی نکن. فعالیت های مؤثر داشتی در اجماع علما و مراجع جهت آزادی خمینی در سال 41، دستگیری در سال 42 به دنبال فعالیت ها و سخنرانی های تحریک آمیز، زندانی شدن به مدت 61 روز به دنبال سخنرانی علیه اسرائیل، در پوشش کارهای فرهنگی مثل راه انداختن نشریه و گروه های امر به معروف و نهی از منکر، چاپ و تکثیر نوارها و اعلامی های خمینی، همه و همه اینها رو تو انجام دادی و بابتش باید جواب بدی. ببین یه برگه میذارم جلوت، روش بنویس که از گذشته خودت پشیمونی، از همکاری با خمینی و نمیدونم این حرفا، همه رو براحت کن. خب بعد من کمکت میکنم، باور کن من کمکت میکنم، نجاتت میدم، آزاد بشی. آزاد؟
به خدا سوگند اگه منو بکشین، خونم رو روی زمین بریزین، در قطر قطره خونم نام مقدس خمینی رو میبینین. هر چقدر میخواین منو بگیرین، به بند و حبسم بکشین، که در نبودم ازم سلب مسئولیت میکنین، که اگه آزاد باشم فریاد میزنم.
حجت الاسلام دکتر مهدی ابوطالبی، پژوهشگر تاریخ معاصر.
در سالهای نخست وزیری هویدا و به ویژه در دهه 50، خب اتفاقات مهمی در هم ایران و هم از طرف مخالفین حکومت رخ داد. خب یکی از بحث‌های جدی که تو این سالهای دهه 40 و 50 خیلی پررنگ شد که بعد از تأسیس ساواک اتفاق افتاد، برخوردهای بسیار خشن و سنگین ساواک با مبارزین بود که افراد زیادی در زندانها به شهادت رسیدند و شکنجه های فجیعی که حالا خاطراتش هست و اعترافات خودمون شکنجگرها هم هست. که حتی اونها به علمای بزرگی مثل شهید غفاری، شهید سعیدی که حتی برخی از اینها رو با دلر مغزشون رو سوراخ کردن در این شکنجهگاه ها و چیزای وحشتناکی که اتفاق افتاد و یک سرکوبگری خشنی در حقیقت از طرف شاه در این دوران اتفاق افتاد توی همون کمیته مشترک ضد خرابکاری که امروز هم موزه شده و مردم میتونن برن ببینن.
در دوران تبعید امام، مبارزات مردم نیز وارد مرحله جدیدی شده بود. این مرحله را می توان در سه بعد سیاسی، عقیدتی و نظامی بررسی کرد. در بعد سیاسی و عقیدتی، امام خمینی با تدریس ولایت فقیه در نجف اشرف در سال 48 پایه‌های نظری حکومت اسلامی را تدوین کرد. در ایران نیز شبکه‌ای از روحانیت و پیروان امام شکل گرفت که تا دور افتاده ترین روستاهای ایران نفوذ داشت.
امام هم در نجف در واکنش به وضعیت حکومت در ایران خب به عنوان مدل جایگزین مدل سلطنت به عنوان مدل سیاسی بحث ولایت فقیه رو در نجف تدریس کردن و این بحث منتشر شد و امام نشون دادن که برنامه‌ای دارن برای مدل حکومت به جای مدل سلطنت.
من به همه ملت و همه قوای انتظامی اطمینان می‌دهم که امر دولت اسلامی اگر با نظارت فقیه و ولایت فقیه باشد آسیبی بر این مملکت نخواهد وارد شد. گویندگان و نویسندگان نترسند از حکومت اسلامی و نترسند از ولایت فقیه. ولایت فقیه به اون طور که اسلام مقرر فرموده است و ائمه ما نسب فرموده اند به کسی صد موارد نمی کند، دیکتاتوری به وجود نمی آورد. کاری که بر خلاف مصالح مملکت است انجام نمی دهد. کارهایی که بخواهد دولت یا رئیس جمهوری یا کس دیگر بر خلاف مسیر ملت و بر خلاف مصالح کشور انجام دهد، فقیه کنترل می کند، جلوگیری می کند.
بنده از روز اول بارها و بارها گفتم با آمریکا اعتماد نکنیم، هم در جلسات خصوصی این رو گفتم، هم در جلسات عمومی مردمی گفتم، در جلسات خصوصی بیشتر هم این رو گفتم، خودم به اینا اعتماد نکنیم. اگر میخواهید قرارداد ببندید، تضمین‌های لازم را فراهم بکنید، بعد صحبت کنید، بعد قرارداد ببندید، بعد امضا کنید، به حرف اینا اعتماد نکنید. یکی از چیزهایی که بنده اون وقت به خصوص روش تصریح کرده بودم این بود، گفتم ما این قرارداد رو قبول میکنیم به این شروط، چند تا شرط بود، یکی از شرط‌ها این بود که گفتیم رئیس جمهور وقت آمریکا بنویسه و امضا کنه که تحریم ها برداشته شد. این جزء شرایط ما بود، جزء شرایط بنده بود. خب مسئولین محترم زحمت کشیدن، تلاش کردن، عرق ریختن، نتونستن و این نشد و نتیجهش اینیست که دارید مشاهده میکنید. حالا گفته میشود که برجام را میخواهیم با این سه کشور اروپایی ادامه بدیم. من به این سه کشورم اعتماد ندارم.
هویدا 13 سال یعنی از سال 43 تا 56 نخست وزیر بود. او برای نشان دادن خوشخدمتی به شاه به رغم فقر و فقدان امکانات در شهرها و روستاهای کشور میلیون‌ها تومان پول دسترنج مردم را خرج جشن‌های مختلف تاجگذاری شاه کرد. از سال 50 به بعد نیز جشن‌های 2500 ساله، سالگرد انقلاب سفید، تولد ولیعهد و مادر و همسر و خواهر و برادر شاه نیز به این هزینه‌های سرسام‌آور اضافه شد. حذف نمادهای اسلامی، ترویج باستانگرایی و تغییر تقویم هجری شمسی به تقویم شاهنشاهی از جمله دیگر کارهای شاه در این سال‌ها بود.
در این دوران به دلیل اتفاقاتی که افتاد، نارضایتی‌های مذهبی که سر جشن‌های شیراز و جشن‌های 2500 ساله و این نوع بحث‌ها اتفاق افتاد، مبارزات سنگین‌تر شد. ما شاهد مبارزات مسلحانه هستیم، هرچند حضرت امام خودشون خیلی اعتقادی به مبارزات مسلحانه نداشتن و معتقد بودن ما باید مردم رو بیدار کنیم. اما خب جوان‌های مذهبی و حتی جوان‌های با نگاه‌های غیر مذهبی مثل چریکای فدای خلق یا بعضی از بخش‌های سازمان مجاهدین خلق، حالا بعضیشون مذهبی بودن بعضیشون مارکسیست بودن، اینها خب حرکت‌های مسلحانه‌ای رو شروع کردن و مبارزات علیه رژیم خیلی اوج گرفت و شدت پیدا کرد. توی دهه 50 باز ما حرکت‌هایی مثل ترویج باستانگرایی، تغییر تاریخ هجری شمسی که مبدأش در حقیقت هجرت پیامبر بود، تبدیل شد به تاریخ شاهنشاهی و این از کارهای ضد اسلامی بود که شاه کرد و در جایی هم نقل شده که شاه گفته بود من می‌خوام با این کار، با جشن‌های 2500 ساله و این تاریخ شاهنشاهی، می‌خوام کوروش رو در ذهنیت فرهنگی مردم به جای پیامبر اسلام بنشونم. یعنی اون ذهنیتی که مردم نسبت به پیامبر به عنوان یک الگو دارند، به جای او کوروش رو تو ذهنیت فرهنگی مردم بگنجونم.
ساکت کردن این مردم کار سختی نیست.
نه مردم مذهبی، مذهب همیشه ایستادگی کرده. یادت باشه خانم، این جماعت از هیچی نمیترسه. بدترین اتفاق اینه که قوه مذهبی ملت رو دست کم بگیری. به نظر من بایستی فرهنگ باستانی رو پررنگتر از فرهنگ مذهبی جلوه داد.
یعنی سرمایه گذاری روی فرهنگ باستانی برای خونسا کردن فرهنگ مذهبی.
در زمانی که امام خمینی به عنوان پیشوا و رهبر مبارزات اسلامی در اوج سادگی و تنگ دستی در گرمای طاقت فرسای نجف اشرف به سر می برد، برای ایشان کوله را آوردند، اما ایشان قبول نکرد و فرمود مگر همه طلبه ها کولر دارند که من داشته باشم. هنگامی که زمستان سرد ایران را فرا می گرفت، امام دغدغه این را داشت تا از طرف خیرین و بازاریان برای محرومان جامعه نفت یا زغال تهیه کند و به دست آنها برساند. درست در همان زمان محمد رضا از کیش تا بابلسر را کاخ ساخته بود. هر سال چندین ماه به سفر خارجی می رفت و ولخرجی می کرد. مردم در حلبی آبادهای اطراف تهران و شهرهای بزرگ در بدترین اوضاع زندگی می کردند، اما غذای سگهای شاه از خارج می آمد. زمستانها که می شد، او به کاخ زمستانی خود در سن موریتس سوئیس می رفت و به اسکی و تفریح می پرداخت.
چه خبر؟
پسر والا حضرت شاه دخت اشرف شهرام از کشور خارج شده و مقدار زیادی از عتیقه های ایرانی رو با خودش به توکیو برده. گویا قراره ظرف سه هفته آینده اونها رو به فروش برسونه. گالوری زده، کاتالوگ درست کرده، در زیرزمین یک بانک اونها رو به نمایش گذاشته. من بلافاصله مهندس فروغی رو که از کارشناسان زبده عتیقه های ایرانی است به اونجا فرستادم که برام گزارش بیاره. ایشون برگشت و گزارشش رو داد و حدود من تخمین زد که این عتیقه ها 6 میلیون فرانک ارزش داره. ما خواستیم باز پس بگیریم، اما آقای شهرام شفیق 12 میلیون فرانک میخوان که این عتیقه ها رو باز پس بدن. ضمناً ایشون سال هاست که در کار قاچاق عتیقه های ایرانی به خارج فعالیت دارن.
12 میلیون فرانک رو پرداخت کنین، عتیقه ها رو ازش بخرید، کاری به کارش نداشته باشید. هرچه اینا از سیاست دور باشن و سرشون به کار دیگه گرم باشه، به نفع سلطنته.
خب متاسفانه محمد رضای پهلوی دنبال اشرافیگری و عیاشی خودش بود، چه در داخل کشور کاخهایی که ساخته بود و گردشهایی که میرفت و چه در سفرهای اروپایی که در سال میرفت و طبق نقلهایی که نزدیکان خود او کردن یا برخی از کارمندان خود محمد رضا یا سفارت کردن مثل خانم مینوس امی در کتاب پشت پرده تخت طاووس، خب نکاتی رو ذکر میکنه از اون تجملگرایی وحشتناک محمد رضا پهلوی که گاهی آدم میبینه تجملگرایی های امروز مفاسد امروز انگوش کوچیک اون تجملات هم نمیشه. این که مثلا چندین هواپیما اختصاصی وسایل سفر شاهو ببرن، دوباره خودش با هواپیما اختصاصی جدا بره، هزینه های فرامان و از اون اونور عیاشی ها و مفاسد محمد رضا که حتی وقتی به اروپا میرفت زن خودش رو رها میکرد سراغ نمیدونم مدل ها و ستاره های سینما و زن های این مدلی میرفت، از اون طرف متاسفانه همسرش هم باز ارتباطاتی با دیگران داشت و واقعا هم تجمل گرایی محمد رضا و هم بی حیایی ها و رفتارهای خلاف شرع او دیگه از حد گذشته بود.
مینو صمیمی که سالها منشی سفیر ایران در سوئیس و بعد از آن مدتی منشی فرح همسر شاه بود، در کتاب خاطرات خود مستندهای زیادی از ولخرجی ها و حیف و میل های شاه و درباریان را ارائه می دهد. شاه در مسافرتش به سوئیس از همان فرودگاه از فرح جدا می شد و به دنبال عیاشی خود می رفت. در یکی از این مسافرت‌ها شاه از فرودگاه مستقیماً عازم محل اقامت یکی از ستارگان معروف سینما شد و تمام ساعات بعد از ظهر را در جوار او گذراند. فساد فرح نیز زبانزد درباریان بود. رابطه فرح با مردانی از دربار مانند فریدون جوادی مسئله‌ای بود که خیلی ها از جمله احمد انصاری پسرخاله فرح مطرح کردند.
زمانی که اینها در خجیر بودن، از درجه‌داران گارد شاهنشاهی فرح و جوادی رو در حالت نامناسبی میبینه و میره اونجا و اسلحه‌اش رو میزنه زمین و میگه این چه وضعی و اینا، که اینها به قول معروف برای اون گارد ازش میخوان که استعفا بده بره و براش مغازه میخرن و خلاصه یه جوری سرتای هم مسئله رو هم میارن.
فساد شاه و دربار به حدی بود که تمام ارزش‌ها و مقدسات را زیر پا گذاشته بودند. شاه در مصاحبه با اوریانا فالاچی، روزنامه نگار مشهور ایتالیایی، تصریح کرده بود که پدرش اعتقادی به خدا نداشت. خودش هم از ایمان بهره‌ای نبرده بود. با این حال گهگاه تظاهر به دینداری می‌کرد و به حرم امام رضا می‌رفت. گویا فساد پهلوی تمامی نداشت. در 24 اردیبهشت 1349 نمایندگان مجلس شورای ملی به جدا شدن بحرین از ایران رأی دادند.
اردشیر زاهدی وزیر خارجه رژیم پهلوی:
شاهنشاه آریامه طی مصاحبه مطبوعاتی مورخه 14 دیماه 1347 در دلی نو خط مشی منطقی و دنیا پسندی را که ایران بایستی برای حل مشکل بحرین انتخاب می‌کرد با این بیان حکیمانه مشخص فرمودند: گرفتن و حفظ کردن سرزمین که مردم آن با شما ضدیت داشته باشد چه فایده‌ای خواهد داشت؟
جزیره بحرین به عنوان استان 14 ایران در 23 مرداد 1350 رسما استقلال خود را از سرزمین مادریش اعلام کرد و کسی فکرش را نمی کرد که ایران اولین کشوری باشد که دقیقاً یک ساعت پس از این اتفاق استقلال بحرین را به رسمیت بشناسد. امیر عباس هویدا نخست وزیر وقت در کمال ناباوری در واکنش به این اتفاق گفت:
بحرین به مثابه یکی از دختران ما بود که این دختر شوهر کرد و رفت و چون عضوی از خانواده ما بوده باید به مانند بزرگ هر خانواده از او پشتیبانی کنیم و خواهیم کرد.
کفایتی های سیاسی مثل جدایی بحرین از ایران که در سال 1349 در مجلس مطرح شد و در سال 1350 رسما بحرین از ایران جدا شد و با کمال بی‌هویتی و عدم اقتدار نخست وزیر وقت گفت حالا بحرین به مثابه دختری میونه که از ایران شوهرش دادیم رفته. ولی متاسفانه این نوع نگاه ها که خب روشن بود تحت فشار آمریکایی ها این کوتاه اومدن ها و این ذلت ها داره رخ میده و حتی انقدر حاکم ما ذلیل بشه که یکی از استانهای خودش رو رسما واگذار کنه و به خاطر خوش آمده در حقیقت آمریکایی ها یا انگلیسی ها بیاد بخشی از مملکت خودش رو دو دستی خودش تقسیم کنه. این کجا و اینکه امروز ما با عزت با فدا کردن جونهای جوانهامون و تحمل خسارات فراوان نذاشتیم عزتمون لکه‌دار بشه و در 8 سال دفاع مقدس نذاشتیم یک وجب از خاک ایران جدا بشه، در حالی که محمد رضا پهلوی بدون هیچ هزینه‌ای به راحتی میاد یک استان استراتژیک و مهم مثل بحرین رو در خلیج فارس واگذار میکنه. چرا؟ چون خواسته بیگانه است.
شاه فساد را به اوج خود رسانده بود و دیگر جنایتی نبود که مرتکب نشده باشد. مردم ایران با سلاح ایمان و با پیروی از شعار هیهات من نزله در برابر کاخ استبداد او ایستادند. روزهای منتهی به آمدن امام